و بعد اختصاصاً دوره بین سال 1900 تا 1930 عرض میکنن که این درخشش تجدد در این دوره است، چون فیزیک مدرن آمده است، آقای آینشتاینی پیدا شده است و نسبیت و عرض میکنم فیزیک کوانتوم جهان رو دگرگون کرده و عرض میکنم اصل عدم قطعیت آخرین چیزی که در دست خداوند تبارک تعالی بود ازش گرفت. یعنی این که این روز قیامت اینا گفتن خیلی خوب، حالا که اینا دروغ بود است اینا بماند، اینم که انسان ثابت شده است که اون نیست که میگفتن، اینم از دست اون خدا، منظورم اون خدای مذاهب از خارج شد، یه چیز در دستش مانده بود با اون این که خب پس روز قیامت که در دست خداست دیگه، این دیگه سرنوشتگی در دست خداست، عرض میکنم این اصل عدم قطعیت به اثبات رسوند که نه، هیچ چیز قطعی نیست و با یک حرکت کوچک یک چیز اتفاقی ممکن است همه چیز دگرگون بشود. و میدونید که اصل عدم قطعیت آقای وارنر هایزنبرگ که از کنم که با ریاضیات ماتریکس و اینا به اثبات رسید حقیقتش این است که ما نمیتوانیم موضع یک ذره یا مومنتومش رو در آن واحد اینها حساب کنیم، میگن اصل عدم قطعیت. و این در اندیشه دینی و فلسفی اروپاییان بسیار بسیار تاثیر داشت. اینها به طور خلاصه بود خدمت. بعد از کان فروید اومد و داستان گفت آقا این انسانی که حیوانی است، یک جانوری است، اینجا بطال روانیش مربوط به محیط اجتماعیش و ذهنیتش داره و تربیت بچگیش داره، حالا سکس رو مهم گرفت بماند، اما این یک پدیده شگفتی بوده. این آقای فروید و جامعه شناسان اومدن، مارکس خیلی اهمیت داشته و اینها، و قدم به قدم این انقلابات صنعتی اینها قدم به قدم این اروپا وارد تجدد شد و عرض می‌شود که سبک‌های جدید در نقاشی، نمیدونم کوبیسم آمد، در شبت که سورئالیست، اینها تمام چیزهای جدید بود برخواسته از ذهنیت جدید، نه به طور تقلیدی مثل عرض می‌کنم کارهایی که بعضی اوقات ما در ایران می‌کردیم و می‌کنیم، اینا خیال می‌کنیم ما متجددیم، نه آقا ما در قرون وسطا داریم زندگی می‌کنیم. اینها به طور طبیعی باعث در جامعه اتفاق می‌افتاد و هنر جدید محصول تفکر جدید است، نه اینکه به طور تقلید ما یه چیز سورئال هم داریم. حالا بماند باری اینها اتفاق افتاد، اما بگذاریم و برویم چون وقت ما کم هست، ببینیم در جهان اسلام چگونه عرض می‌کنم که در چه حالی بود. این جهان اسلام عرض می‌شود که در همون عقب‌ماندگی‌های خودش دست و پا می‌زد. اینقدر هست که در قرن سوم و چهارم بر اثر توجه بفرمایید نه از برکات اسلام، چون اسلام چیزی نداشت ارائه بکند، که بر اثر کارهای ارسطو و حکمای هند و ریاضی هندی و عرض میکنم نجوم ایرانی و طب ایرانی و طب یونانی و همه این علوم به هم برخورد کردن، ترجمه شدن به عربی، یک جنبشی به وجود آمد که خیلی خیلی هم مهم بود. آدمای بزرگی مثل راوزی و فارابی و ابن سینا و موسای خوارزمی و ابوریحان بیرونی و بشمارید، اینها بسیار بودند و وجود آمدند و اینها یه دوره درخشانی بوده به جهت که این خلفای عباسی اینها مردمان سکولاری بودن. آقا اینها این به شریعت ارزش قائل، کوچکترین ارزشی هارون و معمون اینها برای این تشکیلات شریعت قائل نبودن، به همین دلیل علوم رو رشد کرد. بارها عرض کردم اگر به جای معمون مثل عرض میکنم یا منصور، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خلیفه میشد، نه فیزیک به وجود میاد، نه فلسفه به وجود، نه موسیقی به وجود میاد، نه یه حاکم شرعی میشد مثل همین حاکم شرعی امروز، ولی یه فقیه میشد اون. تو اینا آدم های عرض میکنم جامدی بودن، خود رو وارثان قرآن میدانستن، مثل حضرت علی علیه السلام که علت بدبختی و بیچارگیش این بود که نمیفهمید آقا عرب پیشرفت کرده، زندگی اقتصادیش و سیاسیش تغییر کرده دیگه، عرب روزگار علی در سال 40 هجرت دیگه اون عرب روزگار هجرت نبود که چیز نداشته گرسنگی میخورد، اینا این قوانین میشد در بابش اجرا بشه. خلاصه عرض کنم جز این دوره، بعد دوره تیرگی باز وارد شد و آخوند پیدا شد. در هر جامعه که آخوند پیدا شد کار اون جامعه تمام هست، عرض می شود به لحاظ این که این آخوندها می آیند و این از قوانین جزمی که از قدیم بوده بر جامعه حاکم می کنند. خود قانون که خودش نمی تونه حاکم بکنه. اگر بنده نوشتم اقتلو اقتلو عمت الکفر، این یه چیز صحبت خشن ضد بشریست من کردم، نوشتم در یک جایی و عامل اجراییش هست که عرض میکنم که کار خراب میکنه. این آخوندها عوامل اجرایی جزمندیشی هستن و مخالفت با اندیشه های دیگر و دیگر اندیش اینها حاکم شدن، وگرنه تا قرن سوم اینها در ایران خبری از آخوند و اینها نیست. این هست که زمینه پیدا شده برای آدم مثل رازی که بیاد کتابی بنویسد به نام مخاریق الانبیا، یعنی دروغ های انبیا، و ثابت میکنن که اساسا خلاف عقل هست، ممتنع هست انبیا، انبیا نمیشه، مؤثر نیست، خلاف عقل، خلاف عدالت خداوندی است که یک کسی بگه من پیغمبرم. این اندیشه رو راضی داشت و عرض کنم که فکر میکنم به طور مطلق راضی آزاداندیشترین اندیشمندان تاریخ مملکت ماست که کتاباش هم سوزاندن و این کافر ملعون را گورش را هم من البته نمیدانم کجاست، آخوندها آتش دادن چه کردن. این دوران گذشت، وقتی دوران گذشت دوباره دوران تعصب آمد و روزگار المتوکل و اینها، یهودیان چسب چسبانند، مسیحی ها ستاره بچسبانند، ریختن کتاب های الکندی را هم چیز کردن و عرض کنن بستن و گرفتن و داستان ها شد و اینها. و هر سبک دوران دین آمد و دوباره فاصله گرفتن از فلسفه یونان و حکمت عقلی و آوردن وحی و دین و آخوند بازی و مدارس اسلامی و اینها باز شد و فراموش شد، علم و معرفت فراموش شد ماشاءالله. ولی بیایم 600 جلد تفسیر الکشاف نمیدونم چی فلان این حرفا شروع شد از این مهملات و اینها در قرن ششم و هفتم و اینها که مغول‌ها تشریف آوردن. مغول‌ها که تشریف آوردن اوضاع دگرگونه شد، از یک سو کل مدنیت رو از بین بردن، از یک سوی دیگر یک نوع آزاداندیشی هم مغول‌ها داشتن، بیابانی بودن، حالیش نبود اسلام چیه، نه مسیحیت چی میگه، الله عرب چی میگه، نمیدونم یهوه یهودی چی میگه و از این حرفا، و همه آدم‌ها رو یه جور نگاه می‌کردن. اینا یه گشایشی شد، اما ضربه‌ای که وارد شده بود مهلک‌تر بود از اون گشایشی که شد. آدم‌های مثل خواجه نصیر طوسی و نمی‌دونم صفی الدین عربدی و عبدالقادر مراغه‌ای و اینا باز پیدا شدن، ریاضیدانان و اینها، اما دیگه دیر شده بود برای زنده کردن این جامعه و اینها. بعدش هم که دوران بدبختی صفویه هست و گرفتاری و آخوندبازی و هرچی آخوند سنی هم بود، عمامش عوض شد چیه و دکان شیعه داغ شد و خرافات و روزگار قاجارها. و خیلی سریع بنده میام چون وقت نداریم، عرض می شود که در روزگار قاجارها هست که جنگ های ایران و روس آغاز شده. با ایرانی ها هم عرض میکنم که قول یکی از نویسنده گفت پشت سپرهایی که در مقابل عثمانی کشیده بودیم خوابمون برده بود، عقب مونده ایستا و فقیر. عرض می شود که آماری گرفتن انگلیس ها زمان ناصرشاه ایران 8 میلیون جمعیت داشت، در حالی که 8-9 میلیونش رو مغولا کشتن در 800-900 سال پیش. قحطی می آمد، مردم می مردن، وبا، طاعون، اینها، ملت ایران بیچاره ترک زده و عرب زده و مغول زده و اینها بیچاره و استبداد زده و تیمور زده و از این بدبختی و گرفتاری ها دامن کشان و نالان با لباس جنده و پاره اما شریف و بزرگوار خودی که رسونده به روزگار قاجار، آقا محمد خانی آمده است و اینها، با جنگ درگیر شده. آخوندها گفتن آقا این کفار روس را اگر شما جهاد ندهید ما حکم جهاد میدهیم خودمان، شما بروید، امام زمان به شما یاری میکند، شما شکست میدهیم. اگر در بعد فرشتگان نیامدن یاری کردن به مسلمین، اینها زدن کشتن، حمله کردن، سرداران ایرانی حمله کردن با شمشیر و نیزه و قلاب سنگ و چوب و چماق و نمیدونم اینها. روس هم اسلحه مدرن زدن، ایرانی ها رو گذر به گذر زدن تا از رود عرس دارن تبریز هم گرفت. سر راه تهران گفتن میخوام اینما رو تهران بگیریم، آخوندار جمع کردن گفتن چی شد پس این امام زمان؟ گفت امام زمان لابد در چه موتورش گیر کرده، اسبش شاید اسبش اسهال گرفته، نمیدونم والا اتفاق میفتن هیچی. 600 هزار کیلومتر مربع خاک مملکت رو به تحریک همین آخوندها ایرانی ها دادن به روس ها. اما یک اتفاق افت، این ضربه مهلکی بود، این ضربه‌ای بود که هر می شود که اعتماد به نفس ما رو از بین برد. غرب برای ما اونجا خیلی مهم شد یک مرتبه که آقا چی شد با چی قصد خودیم اینها. هنوز خاطرات فتوحات نادر و همین آقا محمد خان قاجار کم آدمی نبود اینها. خلاصه اولین کسی که در اندیشه تجدد افتاده است که ما چرا بس عقب مونده هستیم بیچاره هستیم، عباس میرزای ولیعهد بوده. بسیار مرد خوبی بود، سردار لایقی بود، برادران نالایق حسود، رجال حسود که هر موقع این مردی پیروزی به دست می آورد اینها قصدار می شدن، اگر شکست می خورد جشن می گرفتن. بله خلاصه عباس میرزا اولین کسی است که به یک افسر انگلیسی یا فرانسوی می گفت آقا ما که باهوشیم، ما که تمدن داریم، ما که سابقه داریم، خورشیدم که اینجاست طلوع میکنه، زمین های ما هم که بعد نیست، چرا ما در عقبی؟ بعد به این نتیجه که عقب افتادگی به خاطر نبودن قانون هست و علوم، علوم جدیده، چون اروپاییان دست یافته بودن به علوم جدید اینها. این از یک تو اینجا خدمتتون باشه تا برگردیم سر داستان مصر و ترکیه و موجود مدرنیتی و تجدد در اونجا.